بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
یه روایتی هست از آقا امام رضا علیه السلام توی کتاب العقل و الجهل کافی که حضرت می‌فرمایند که صدیق و کل امرئن کل امرئن عقله و عدوه جهله. دوست هر کسی عقلش هست، دشمن هر کسی جهلش هست. این جهلی که توی این روایت اومده در مقابل عقله. خب جهل یعنی بیعقلی کردن، عرض کنم بر اساس تعقل عمل نکردن، به این گفته میشه جهل. شبیه اون آیه شریفه ای که انتصیبو قومن به جهالتن، جهالت اونجا هم همین معنیش همینه دیگه، یعنی انسان با تعقل کار نکنه، با خلاصه حکیمانه کار نکنه. به این من عرضم به محضرتون صدیق و کل امرئن عقلو و عدو و جهلو. اگر این روایت رو بذاریم کنار اون روایتی که حضرت می‌فرمان اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک و اون آیهی که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، خب یا عرض کنم خدمتتون که اون آیاتی که در مورد اینکه دنیا دشمن انسان است، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کنار اینها بذاریم آدم احساس میکنه که ارزم به محضرتون که اون چیزی که موجب این میشه که انسان مبتلا به عداوت نفس بشه، که نفسش باش عداوت بکنه یا شیطان باش عداوت بکنه یا دنیا فریبش بده، اینه که از عقلش استفاده نکنه. خب یعنی دو تا حدیث با هم مناقض نداره. یه حدیث میگه که عدوهو جهل و جهل انسان عدو انسانه. یه ادله دیگه داریم که دنیا و شیطان و نفس و اینها رو عدو انسان حساب میکنه. میخوام میگم اینا در عرض هم نیستن، اینا در عرض هم نیستن. خب اینجور نیست که یک دو سه چهار بگیم دیگه کش اینه. نه خیر، اینا طولی هستن. یعنی این ستا دنیا و شیطان و نفس هر ستاش دشمن انسانه، ولی اینا در صورتی میتونه دشمنی کنه با انسان و آثار بد در انسان بگذاره، انسان رو از مسیر حق و از مسیر رشد و کمال دور بکنه، که اون جهله وجود داشته باشه، جهل در مقابل عقل، که انسان تعقل نکنه، عقل خودشو به کار نگیره. ولی اگر انسان تعقل بکنه، عقل خودشو به کار بگیره و حالا مهمترین کار عقل هم اینه که مصالح و مفاسد انسان رو میسنجه، چی به مصلحت منه چه به مقصده منه، اگر انسان عقل خودشو به کار بگیره، مبتلای به جهل یا به تعبیر جهالت نشه، هیچ کدوم از این سه تا عدو نمیتونه به انسان آسیب برسونه. لذا زمین ساز عداوت این چیزایی که به عنوان عدو به انسان در معارف ما گفته شده، زمین سازش اینه که انسان از نور عقل استفاده نکنه، و الا اگر از عقل استفاده کنه، هیچ کدوم از اینها در اون عداوت خودشون مؤثر نیستند و موفق نیستند. خدای تعالی انشاءالله توفیق بهرمندی از عقل به ما بده. بله واقعا آدم بعض وقتا فکرش میکنه، من خودم میشنم بعض وقتا فکرش میکنم کارهایی که ما بعض وقتا انجام میدیم، شیوه زندگی کردنمون، شیوه تعاملمون با امر و نهی الهی، برنامه‌مون برای که توجهمون به آخرت خودمون، زندگی ابدی خودمون، فکر میکنم میگم اصلا دیوانه ایم ما، واقعا دیوانه هستیم. با این همه ادله و آیات و روایات و براهین و تجاربی که وجود داره که مسیر بندگی خدا، مسیر سعادت یک ذره انسان کم بگذاره بنزه همون یک ذره از سعادتش کم شده. مسیر نافرمانی خدا، مسیر شقاوت، هر مقدار ولو یک کم در اون مسیر بره مبتلای به شقاوت شده. این دیگه مطلب به این وضوح، اگر آدم بر طبقش عمل نکنه هیچ علتی نمیتونه باشه جز این که انسان عقلش به کار نگرفته. واقعا اگر عقلمون رو به کار میگرفتیم، عقلمون رو به کار میگرفتیم، فکرشو میکردیم، یه مصلحت سنجی میکردیم، یه فکری به حال خودمون میکردیم، خیلی وضعیتمون امثال بنده از اینی که هست خیلی بهتر میشد. منتها خب غفلت ها نمیگذاره دیگه. بله، غفلت ها نمیذاره که انسان از نور عقلش استفاده کنه و ازش این میشه که امثال بنده گرفتارش هستیم. خدا انشاءالله به همه توفیق بده که هم عقل کاملی داشته باشیم، هم توفیق استفاده از عقل و گوش دادن به ندای عقل رو در زندگیمون داشته باشیم. اون دعای آیت المزامین مشهد مشرف بودید خوندید دیگه، دعای آیت المزامین بعد از زیارت امیر معصوم خونده میشه، خیلی دعای قشنگیه. اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجحا، خدایا عقل کامل و لب راجح به من مرحمت بفرما. خدا به همه توفیق بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رفقای عزیز، رفتیم تو کلام مرحوم سبزواری. مرحوم سبزواری با دو دست روایت، حالا یا به تعبیری با سه دست روایت مواجه شده بود. آقای میری، خب سبزواری هستن آقای میری، نیست که عرض کنم خدمتتون که امروز مدرسه امام کاظم گفتن که سبزواری که نداریم، که بچه ها گفت آقای میری هست یا دوستانتون اونجا هستن بچه های مدرسه امام کاظم. عرضم به محضرتون که مرحوم سبزواری با سه طایفه یا دو طایفه روایات مواجه شده بودن. یه طایفه اخباری که غنا رو به قول مطلق حرام کرده، یه طایفه اخباری که تشویق کرده به غنای خوندن قرآن، و یه طایفه هم اخباری که از غنای خوندن قرآن نهی کرده. خب که در جمع بین اخبار، برای جمع بین اخبار دو تا راه حل پیشنهاد دادن ایشون. یه راه حلش چی بود؟ تخصیص بود. آره، تخصیص بود که اخبار جواز تغنی فی القرآن، این فرد از تغنی رو از تحت عمومات و حرمت غنا خارج میکنه. باز دوباره در مورد خود قرآن هم یه اخباری داریم که نهی شده، که این اخبار نهی از تغنی به قرآن هم گفتن حملش میکنیم بر اون تغنی هایی که علا سبیل لحن اهل فسوق و معاصی باشه. یه وجه بود. یه وجه دوم برای جمع گفتن، گفتن که آه کی گفته که طایفه اول اطلاق داره؟ نه خیر، اتفاقا طایفه اول اطلاق نداره. طایفه اول مقیده و حضرت ناظره به اون تغنیات در زمان خودشون، در زمان بنی امیه و بنی عباس هستن که مقترن با محرمات و اخر بود، اونو حضرت میفرمان حرامه. لذا هیچ منافاتی با ادله تغنی بالقرآن نداره. اون داره در مورد یه چیز صحبت میکنه میگه حرامه، اینه که داره در مورد یه چیز دیگه صحبت میکنه تشویق میکنه، هیچ منافاتی با هم نداره. خب این دوتا رو فقط ازش تعبیر کردیم به جمع. خب جمع بین دوتا دلیل. یه کار دومی مرحوم سبزواری انجام میده. خب که به فرضم که نتونیم جمع کنیم، به فرضم که بین این دو طایفه دلیل نتونیم جمع بکنیم، نوبت میرسه به تعارض. تعارض هم بکنن و در اثر تعارض تساقط بکنن، خب بازم نتیجهش چی میشه؟ همین چیزی میشه که اینا دنبالش هستن، همین چیزی میشه که مرحوم فیض و مرحوم سبزواری دنبالش هستن. ببینید این دو طایفه روایت، مرحوم سبزواری ادعا میکنه که این دو طایفه رابطهشون عموم خصوص منبر شه، قبلا هم یه نمونه ای داشتیم. خب در تعارض در دو صورت بین دو طایفه دلیل تعارض پیش میاد. یکی اونجایی که رابطهشون رابطه تباین باشه، خب یه دلیل میگه صل الجمعه، یه دلیل میگه لا تصل الجمعه، تباینه. خب یه صورت جایی که رابطه بین دو تا دلیل عموم خصوص منبر باشه، اونجایی که رابطه بین دو تا دلیل عموم خصوص دو تا دلیل که با هم متنافی هستن عموم خصوص منوج هم باشه، تباین جزئی هم باشه، اینجا هم تعارض پیش میاد. متأ تعارض فقط در مجمع پیش میاد. خب هر کدوم از دو تا دلیل نسبت به قسمت انفرادی خودش، نقطه افتراق خودش حجته، لکن تو نقطه اجتماع که دو تا دلیل جمع میشن و دو تا دلیل با هم دیگه تنافی دارن، تو نقطه اجتماع با هم دیگه تعارضا تساقطا، البته در صورتی که مرجح نباشه تساقطا، مرجح باشه اون که مرجح داره مقدم میشه، تساقط دیگه اتفاق نمیفته. در ما نحنفی ایشون ادعا کرده که آقا اخبار حرمت غنا و اخبار عرض کنم استحباب تغنی بالقرآن، اینا با هم دیگه چی دارن؟ رابطهشون مقصود منوجه و با هم دیگه تنافی دارن. خب لذا در مجمع تساقط اتفاق میفته. اون مقصود منوجه چی جوری میشه؟ اون مقصود منوجه به این شکل میشه که اخبار حرمت غنا میگه غنا حرام هست، سوا اون این که این غنا در قرآن اتفاق بیفتد یا در غیر قرآن اتفاق بیفته. خب این یک. اخبار استحباب قرائت قرآن، خب حالا تعبیر ایشون اخبار قرائت قرآن، سورا گفتم اخبار تغنی بالقرآن اشتباه کردم. یه اخباری هم داریم که دلالت میکنه بر چی؟ بر فضیلت قرائت قرآن. خب قرائت قرآن هم به دو نحو امکان داره انجام بشه. امکان داره انسان قرآن رو به نحو غنایی قرائت بکنه. خب امکان داره قرآن رو به غیر غنا قرائت بکنه. خب با غنا قرائت کنه، با غیر غنا قرائت بکنه. خب این دو طائفه با هم دیگه چی میشن؟ رابطهشون اون خصوص منوجه. مجمعشون کجاست؟ اونجایی که غنا در ضمن قرآن اتفاق میفته، اونجایی که قرائت قرآن به صورت غنایی اتفاق میفته مجمع. خب ماده افتراق از طرف قرآنش، اونجایی که قرآن خونده میشه علی غیر سبیل الغنا، ماده افتراق غنایش هم اونجایی که غنا در غیر قرآن اتفاق میفته. خب تو ماده افتراقشون حجت هستن، این مشکل نداره. تو ماده اجتماع هم چه اتفاق میفته؟ اینا با هم تباین دارن دیگه، تباین جزئی. تو ماده اجتماعشون تساقط میکنن. خب تو ماده اجتماع تساقط میکنن، نتیجهش میشه که ما دلیلی بر حرمت تغنی بالقرآن نداریم. خب لذا چی؟ اون روایاتی که تغنی بالقرآن رو تجویز میکنن، اون روایات هیچ مشکلی نداره. خب بین چی و چی تعارض انداختن؟ بین اخبار حرمت غنا و اخبار قرائت قرآن، نه اخبار تغنی بالقرآن. خب نتیجهش اینه که ما دلیلی بر حرمت تغنی بالقرآن نداریم، حالا توی تساقط، نتیجه تساقط، پس اون اخبار تغنی بالقرآن بلا معارضه، هیچ مشکلی نداره و تغنی بالقرآن جایزه. خب چه؟
تساقط نمیشه.
چرا نشه؟
اما شما یه تقنگار مثلا اون ادله که دلالت داره حرمت تغنی به قرآن میزنه اونو میذاریم کنار، میمونه ادله که جواز قناع با قرآن داره انجام میده. تساقط یعنی که دو طرف میشه
بذاره. نه تساقط، دو تا دلیل دقت کنید، دو تا دلیل دقت کنید. یه دلیل دلیل حرمت غنا که اطلاق داره، سوا اون کان الغنا و فی القرآن و فی غیر القرآن. یه دلیل استحباب قرائت قرآن، نمیگم استحباب قرائت قرآن، استحباب قرائت قرآن. دلیل استحباب قرائت قرآن هم اینم اطلاق داره که اهم از این که قرآن رو به صورت غنا بخونی یا به صورت غیر غنا بخونی، سواء تغنیت بالقرآن ام لم تتغنی. خب این دوتا مجمعشون کجاست؟ اونجاییست که قرآن به صورت غنایی خونده بشه، غنا در قالب قرآن پیاده بشه، مجمعشون اینه دیگه. توی این مجموع با هم دیگه تساقط میکنن، لذا قرائت قرآن به صورت غنا، خب اون دلیلی که ما میگفتیم که حرمت ازش ثابت میشه، ازش در میاد، چون با اون دلیل دیگر تعارض کرد، حرمت تغنی بالقرآن که از اون دلیل استفاده میشد چی شد؟ منتفی شد دیگه، حرمت تغنی بالقرآن نداریم. بنابراین اون ادله استحباب تغنی بالقرآن هیچ مشکل نداره، درگیری با چیزی نداره. یه طرفش داره حکمش رو نگه می‌داره، تصاویر این دو طرفه حکمش رو برداری. برداشتیم دو طرفه حکمش رو برداشتیم. نه خب، 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 نه خب مرجع خارجی، اونم موافقت با عقل. خب اصل چی هست؟ اصل براعته. براعت موافق با کدومه؟ براعت موافق با ادله جواز، دلیلی که میگه جائز هست قرائت قرآن به صورت غنا، براعت تا موافق با اینه. بذارید عبارت رو بخونم تعارض رو ببینید چجوری. علا، علا یعنی به علاوه. یه دو تا جمع کردن. علا یعنی چی؟ یعنی اگر جمع هم نکنیم به تعارض هم برسیم، خب باز مشکل برای ما پیش نمیاد، چون نتیجه تعارض همون میشه، جواز تغنی به قرآن میشه. علا ان التعارض واقع بین اخبار الغناء. ببینید یه دست اخبار غنا هست که میگه الغناء حرام، مفادش اینه. ول اخبار کثیرت المتواترت الدالت علا فضل قرائت القرآن. نمیگه تغنی به القرآن، دقت داشته باشید، فضل قرائت القرآن و الادعیه و الاذکار مع عمومها لغتن. خب در حالی که چی؟ این اخبار عموم داره، لغتن عموم داره. عموم داره لغتن یعنی چی؟ یعنی هم شامل چیز میشه، هم شامل قرائت غنایی میشه، هم شامل قرائت غیر غنایی. عموم عموم اصطلاحی نیست، هم معنای عموم بالمعنی العام داره، میگم اطلاق میگیره هم عموم میگیره، به اون معناست. این شمول، شمولیت داره، هم شامل قرائت غنایی میشه، هم شامل قرائت غیر غنایی میشه، شامل هر دو میشه. ما عموم ها لغتا اولا عموم داره و کثرت ها، تازه اخبارش هم زیاده. و موافقت ها للاصل، هم کثرت داره هم موافق با اصل. کنه شیخ میخواد بگه که اینا مرجع هم دارن، خب اینا مرجع هم دارن، این طرفی ها که جواز ازش استفاده میشه مرجع هم داره. یه مرجعش هم هر دوش مرجعات خارجی است، یه مرجع اشیا است، کثرت تعدادش زیاده در حد تواتره. بله بله، شهرت نداره، همون شهرته دیگه، کثرت هم شهرته. بله، هم کثرت داره هم موافق با اصله که نه از مرجعات خارجی است. و نسبت بین الموضوعین، این دو تا موضوع نسبت بینشون عموم و منوج. فاذن لا ریبه، نتیجهش این میشه که این دوتا که تعارض میکنن، خب نتیجهش میگه لا ریبه فی تحریم الغناء على سبیل اللهو والاقتران بالملاهی و نحوه ها. خب لا ریبه که این حرامه. خب در مورد غیر این، اونجایی که غنا همراه با ملاهی و این حرفا نیست، خب اونجا حکمش چیه؟ میگن اونجا، عرض کنم خدمتتون که اونجا دلیل بر حرمت نداریم. خب ثم ان ثبت اجماع فی غیره، اگر اجماعی در مورد غیرش ثابت شد که شد، اگر ثابت نشد و الا بقی حکمه علی الاباحه و طریق الاحتیاط واضح. راه احتیاط هم مشخصه، راه احتیاط اینه که کلا آدم غنا رو ترک بکنه، حالا چه غنای در قرائت قرآن و ادعیه، چه در غیر قرائت قرآن. تمام. بله،
تعارضی که باید
گفته بده
در اخبار غنا و اخباری که دلالت بر تغنی به قرآن میکنه. ما چون داشتیم در مورد بحث رو برگردونم، یه
ریلی دیگه ببینید، مشکل این بود که مشکل تنافی بین اخبار، مشکل تنافی بین اخبار حرمت غنا بود و اخبار استحباب تغنی فی القرآن. خب بر اون سبزواری برای که مشکل حل بکنه از یه راه دیگری وارد میشه. راهش اینه که میگه اخبار حرمت غنا با اخبار فضل قرائت قرآن، خب اینا اگه با هم دیگه درگیر بشن، نتیجهش این میشه، ازش میتونیم نتیجه بگیریم که تغنی به القرآن دلیل بر حرمتش نداریم. گفتم دیگه، چرا متوجه نمیشید؟
ما دو تا دلیل داشته باشیم، دو تا روایت داشته باشیم، برای مثلا وجوب دعای در آیت الله، و یه دونه داشته باشیم بر حرمتش، بعد یه دونه شو بیاییم با این تعارض بندازیم، بگیم تصواقت این دو تا داشت، پس اونگی رو بگیم این بدون معارض.
اشکال نداره که چه اشکالی داره، اتفاقا همین بحث، یه بحثی دارن توی اصول، بحث انقلاب نسبت. خب انقلاب نسبت یعنی یه روایتی با یه روایت دیگه درگیره، ولی ما با یه روایت دیگه اینا رو با هم دیگه خلاصه علاجش میکنیم. بعد که علاج کردیم، نسبت بین اون دو روایت قبلا با این روایت تنافی داشت، بعد از اینکه اون روایت با یه روایت دیگه علاجش کردیم، نسبت عوض میشه. خب حالا اینا بحث سرش که انقلاب نسبت رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم. خب به فرض مثال ما دو تا روایت هست، سه تا روایت داریم، دقت بکنید سه تا روایت داریم، این سه تا خب دو تاش یه طایفه اول، طایفه دوم و سوم هر دو تاش با طایفه اول منافات داره، دقت بکنید طایفه دوم و سوم هر دو با طایفه اول منافات داره. ولی اگر ما طایفه دوم رو با طایفه اول جمعش بکنیم، حالا تخصیص بزنیم، به فرض مثال تعارض کنه، تساقط کنه، نتیجهش این میشه که دیگه طایفه اول با طایفه سوم منافات نداره. خب آیا این حرف رو میتونیم بزنیم که بگیم بعد از اینکه طایفه اول با طایفه دوم یه علاجی بینشون اتفاق افتاد، تنافی طایفه اول با طایفه سوم از بین میره؟ یا این حرف رو نمیتونیم بزنیم؟ این اختلاف بین علما، اصطلاحش میگن انقلاب نسبت، البته حالا فروض مختلفی هم داره، مثالای خیلی زیادی هم داره. خب بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن، بزنم از صاحب کفای مثلا قبول نمیکنه، ولی شیخ ظاهرا قبول میکنه این رو. یعنی شما اگر یه طایفه روایتتون، طایفه‌ای که منافات داره با طایفه سوم با طایفه دوم جمعش کردی، حالا تخصیص زدی، تغییر زدی، نمیدونم حکومت بود، از کنم ورود بود، تعارض تساقط بود، نتیجهش رو، نتیجه این علاج رو با اون یکی بسنجی، میبینی منافات حل شده. خب این آیا ما باید نتیجه این علاج رو با اون سومیه روایت طایفه سوم بسنجیم و بگیم دیگه منافاتی نداره، یا اینکه نه دوباره باز خود همین طایفه اول رو با طایفه سوم بسنجیم، ببینیم هنوز منافات موجوده؟ خب خیلی از علما این رو قبول کردن واسه انقلاب نسبت رو، که بعضن که منافات بین مثلا سه طایفه دلیل هست، اگه شما بین دو طایفه منافات رو حل بکنید، خب دیگه بعد از جمع بین این دوتا مدلول اون طایفه اول که واسه سوم منافات داشتن، مدلولش مثلا مزیق میشه به یه گونه دیگری میشه و دیگه منافات بین اون دوتا از بین میره، که اصطلاحش میشه انقلاب نسبت. خب که خب پذیرفتن بعضی از بزرگان، بعضی هم نپذیرفتن، واقعا هم برای خود بندم یه مقداری حل نشده این واقعا میشه هم چی کاری کرد یا نه، ولی بسیار از بزرگان ما این رو پذیرفتن. شیخ هم از همین راه داره، من اون سبزواری هم داره از همین راه وارد میشه، شیخ نه، شیخ داره حرفیشون نرم میکنه دیگه، من اون سبزواری هم داره از همین راه وارد میشه که ما این دو طایفه که با هم دیگه درگیر میشن، نتیجهش این میشه که تغنی بالقرآن و دیگه اون ادله عمومات غنا، ما با این کار داریم، فقط با این یه نقطه کار داریم، ادله عمومات حرمت غنا تغنی بالقرآن شامل نمیشه. خب عمومات حرمت غنا تغنی بالقرآن رو دیگه شامل نمیشه، فقط چی شامل میشه؟ تغنی در غیر قرآن شامل میشه، تغنی در قرآن رو دیگه شامل نمیشه. تغنی در غیر قرآن، ادعیه، نمیدونم عرض کنم بفرمایید مرثیه اضافه کنید دیگه، ایشون قرآن و ادعیه و ذکر رو گفته، خب چیزهای دیگه مشابهاتش اینا رو مطرح کنید که اینا ادلهش عموم اطلاق داره دیگه، هم شامل تغنی هم غیر تغنی. موقعی که تعارض میکنن تو مجمع، خب دلیل حرمت شامل این موارد دیگه نمیشه. حالا سوال، این موارد که دلیل حرمت شاملش نمیشه، خب ما یه ادله دیگه داریم که ازش استحباب فهمیده میشه، به فرض مثلا در مورد خصوص قرآن دلیل استحباب داریم، حتی بعض دیگه شو نداریم، ولی در مورد خصوص قرآن دلیل استحباب داریم، لذا منافات برطرف میشه دیگه، منافات بین اخبار حرمت غنا و اخبار استحباب تغنی فی القرآن برطرف میشه. چرا؟ چون اخبار حرمت غنا با یه روایت دیگری درگیر شد که بعد از اون درگیری خب یه اتفاقی براش افتاد که دیگه با اون منافات نمی‌کنه، که همون بهش میگن انقلاب نسبت. قبلا نسبت توضیح تطبیقش هم میشه، قبلا نسبت ادله حرمت تغنی حرمت غنا و ادله چی، ادله تغنی بالقرآن فرض کنیم تعارض داشتن، ولی با این کاری که انجام دادیم بخشی از مدلولش رو از حجیت انداختیم با در اصل تعارض و تساقط، دیگه اون تعارض از بین میره. این همش برمی گرده که انقلاب نسبت رو قبول کنی قبول نکنی. بگذاریم خیلی معطلش نشن.
اصل چیه؟
اصل الاباحه. اصل در هر چیز اباحه است دیگه. هر چیز شک کنیم حلال یا حرام، حلاله. خب اینا الان ما به خاطر که ادله تنافی داشتن شک داریم که واقعا حلال یا حرامه. اصل اینه که حلاله. خب عرض کنم خدمتتون که تو من ثبت اجماع فی غیرهی در مورد غیر عرض به محضرتون غیر موارد صوت لحوی اگر اجماع داشته باشیم بله فاذن لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللحو و الاقتران بله این عرض کنم خدمتتون که دقت بکنید عنایت بفرمایید این بفرمایید که لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللحو و الاقتران این بعد از اینکه تعارض کردند و تساقط کردند خب در نسبت به مجمع بذارید من رو توضیح بدم خدمت به خورده چیزی داره بذارم پای تخته بهتر حیف اینا رو خواب کنید
خواب
کنم خدمتون ببینید بحث قرائت قرآن اینم چی؟ غنا مجمع رو گفتن که تعارض داد تصافت ها نسبت به این به صورت مجمع که قرآن قرآن که صورت چیز خونده میشه به صورت غنایی خونده میشه تعارض و تصافت خب نتیجه چی میشه که نتیجه چی میشه که ادله حرمت غنا هستن شون ادله حرمت غنا شامل یه خورده پیچیدگی داره عبارتشون اینجا ادله حرمت غنا دیگه شامل غنای خوندن قرآن نمیشه.
از اون طرف شما باید بشید دیگه ادله قرائت قرآن شامل مثلا جایی که
غنا
باشه
نمیشه. بله بله اونم همینطوره. اشکال نداره. اونم همینطوره. خب اونم همینطوره. ادله قرائت قرآن شامل غنای قرآن یعنی از این دلیل از ادله قرائت قرآن ها. از این دیگه نمیتونیم استحباب قرائت قرآن غنایی رو استفاده کنیم ولی امکان داره دلیل خارجی داشته باشیم که تغنی به قرآن مستحبه از اون دلیل استفاده کنیم که داریم هم اتفاقا بالفعل داریم دلیل خب این یه نکته کوچولو اینجا هست که مرحوم سبزواری میفرماید که فاذن لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللحو و الاقتران اینجا موقعی که تعارض و تساوت ها خب یعنی دلیل بر حرمت تغنی بالقرآن نداریم اون تو همینجا از دلیل خارجی یقینا میدانیم قطعا میدانیم که اگر این قرائت قرآن به صورت چی باشه حالا قرائت قرآن یا غیر قرآن فرق نمیکنه به صورت لحظی و مقترن به محرمات باشه از این باب که مقترن به محرمات شده همراه محرمات دیگه شده حرامه از این باب میدونیم حرامه ولی اون تساقط شد خب ولی ما دلیل خارجی داریم که اونجایی که غنا مقترن با محرمات بشه قطعا میدونیم که چی هست قطعا میدونیم که حرامه منتها سوالمون اون مواردیش هست که مقترن به محرمات نشه خب تساقط که شد گفتیم دلیل هر دو تا دلیل از دستمون میره خب ولی قرینه خارجی داریم که اگر غنا مخترن بالمحرمات بشه حرامه خب حالا اگر مخترن بالمحرمات نشه چطور؟ آیا حرام نیست؟ میفرمان که دلیلی نداریم مگر اینکه اجماعی ثابت بشه اگه اجماعی ثابت بشه خب چون این دوتایی که دلیل با هم تعارض کردن این دوتایی چی نمیرسونن خب مگر اینکه اجماعی داشته باشیم که بگه در صورتی که عدم اقتران بالمحرمات الاخرى باشه حرامه که اگه همچی اجماعی داشته باشیم میگیم حرامه نداشته باشیم اصل جاری میکنیم و میگیم در صورتی که مقترن به محرمات دیگر نباشد حلال است ببینید عبارت رو میگم فاذن اذن یعنی بعد از اینکه تعارض کردن در مجمع و تساقط کردند خب طبیعتاً هیچ کدوم از دو تا دلیل دیگه کارایی نداشت نسبت به اون مجمع ما قرینه خارجی داریم دلیل خارجی داریم که لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللحو بل اقتران بالملاهی و نحوه ما ثم ان ثبت در مورد این قسمتش دلیل خارجی داریم بر حرمت در مورد غیرش چطور در مورد غیرش هم میگن ثم ان ثبت اجماع فی غیره بر اساس اون اجماع اون رو هم میگیم حرامه و الا ولی اگه اجماعی نداشته باشیم بقیه حکم علی الاباحه و بنابر اصل بعد از تساقط مراجعه به اصل میکنیم دیگه، بنابر اصل میگیم مباهه و طریق الاحتیاط واضحون. انتها فرمایش مرحوم سبزواری. مرحوم شیخ زیل این فرمایش جناب سبزواری دو تا مطلب دارن، خب دو تا مطلب دارن، حالا هم سبزواری هم فیض، هر دو تا دو تا مطلب دارن. مطلب اولشون اینه که میگن آقا ما بحث کردیم و از ادله به نتیجه رسیدیم که غنا، خب غنا مصداق لحو، هم ادله هم کلام اهل لغت هم کلام مشهور ها که غنا رو تفسیر کرده بودن، به نتیجه رسیدیم که غنا مصداق لحو و حرمتش به خاطر چی است؟ به خاطر اینه که مصداق لحو و منات لحویت درش موجوده، منات حرمت درش موجوده، به خاطر اینه. لذا کسی مثل من شیخ انصاری برای اثبات حرمت غنا نیاز به اقترانهی بالمحرمات الاخر نداره، چون ما گفتیم که غنا لعب در مفهومش معخوذه و لعب هم حرامه، همین مقدار کافیست برای حرمت، دیگه نیاز به اقتران محرمات الاخر نداریم. یه مطلب. مطلب دوم، خب مطلب دوم، به فرض که قبول بکنیم که غنا به معنی مطلق و صوت الحسن هست، خب که ظاهرش هم اینه که مرحوم سبزواری و مرحوم فیض اینجوری گرفتن غنا رو، خب شیخ میگه اگه غنا رو به معنایی که ما گفتیم به اون معنا بگیریم مسلما حرامه، ولی اگر قبول کنیم که غنا معنی صوت حسنه، معنی صدای نیکو است، صدای خوبه، صدای خوشه، اگه به این معنا بگیریم بله، حرف مرحوم فیض و مرحوم سبزواری موجه هست، چون صوت حسن هیچ کس نگفته، هیچ کس فتوا نداده صرف این که آدم صداش صدای خوبی باشه با صدای خوبی چیز بخونه حرامه، صرف این حرام نیست. اگه این غنا رو اینجوری تعریف بکنیم بله فرمایش اینا درسته، چون ذات صوت حسن حرام نیست، مگر اینکه چی؟ مقارن بشه و محرمات دیگری که به اعتبار اون محرمات حرام بشه. بخونم چیز نداره اینجا. اقول لا یخفا ان الغناء علی ما استفدنا من الاخبار بل فتاوى الاصحاب و قول اهل اللغه من الملاهی، غنا از ملاهی است، از مصادیق لهو، نظیر و ضرب الاوتار و نقد فی القصب و المزمار، فقط تقدم تصریح و بذال که فی روایت الاعمش، یادتونه که روایت اعمش و الملاه التي تصد عن ذکر الله کل غنا و ضرب الاوتار، خب الوارد فی الكبائر. بنابراین اگه این طور باشه فلا یحتاج فی حرمتی الی یخترن بالمحرمات الاخر کما هو و ظاهر و بعض ما تقدم من المحدثین المذکورین، کما که ظاهر اینا این کما مثال برای چی است؟ برای احتیاج یا مثال برای عدم احتیاجه، برای نفی و نفی و برای منفیه، برای احتیاج احسنتون، کما اینکه ظاهر محدثین مذکورین مرحوم سبزواری مرحوم فیض اینه که برای حرمت احتیاج است به اینکه مقارن بشه با مقدمات با مقارنات دیگر، خب به نظر من نه هیچ احتیاجی نیست که مقارن بشه با محرمات دیگر، چون خود غنا از سنخ لحو لحو هم حرام در شریعت، حتی لحو هم جنس حرام شرام کما هو، و این کما رو قید برای منفی بگیرید نه قید برای نفی، تشبیه برای منفی بگیرید نه تشبیه برای نفی. نعم نعم یعنی چی؟ احتمال دوم. احتمال اول غنا رو به این معنا بگیریم، احتمال دوم اینه که غنا رو معنی صوت حسن بگیریم. نعم لو فرض کون الغناء موضوعا لمطلق صوت الحسن کما یظهر و باز دوباره من بعض ما تقدم فی تفسیر معنا تطریب، یا تون باشه گفتن تربه یعنی چی؟ حسن و رجع توجه ما ذکره، حرفی که اینا میزنن وجیه، حرف خوبیه. اگه غنا معنی صوت حسن باشه، صوت حسن بفرمایید ببینید عنوان صوت حسن در شریعت حرامی حرام نیست، حرام نیست، خود این عنوان حرام نیست، بله بعضی از مصادیقش که مصداق لحو هم میشه تصادق اتفاق میفته، بعضی از مصادیقش که علاوه بر اینکه مصداق صوت حسنه مصداق لحو هم هست، اون مصادیقش حرامه، ولی چی؟ خود مفهوم صوت حسن این دلیل بر حرمتش در شریعت نداریم. بفهم توجه ما ذکراهو بل لا از اون نوع احدن بلکه بالاتر از اصلا من گمان نمی کنم که احدی از فقها فتوا بده به اطلاق حرمت صوت حسن. تازه بل اخبار به مدح صوت الحسن و انه من اجمل الجمال و استحباب القراءت و الدعا بهی و انه حلیت القرآن و اتصاف الانبیاء و الائمه صلوات الله علیهم بهی فی غایت الکثره. روایات بسیار زیادی داریم که مدح شده صوت حسن. فقط جمع آفل کفایه، خود مرحوم سبزوار تو کفایه این روایات رو جمع کرده، بعد ما ذکره ان غیر واحد من الاخبار یدل علی جواز القناء فی القرآن بل استحبابه. بل استحبابه، خود ایشون فرموده که غیر واحدی از اخبار دلالت میکنه بر اینکه قناع خوندن در قرآن جائز مستحب، که حالا تو ذهن ایشون هم میبوده که قناع صوت حسن، به خاطر اینجور گفته بناهن علا دلالت روایات علا استحباب حسن صوته. خودش هم توضیح میده چون روایات دلالت میکنه بر اینکه حسن صوت مستحبه و تحزین صوت غمگین، صوت حزین انسان بخونه و ترجیع بهی، که میرسیم روایاتی هست که ترجیع به قرآن رو حضرت نهی فرمودن، امر فرمودن که قرآن رو ترجیع کنید. ترجیع یعنی حالا توضیح میدم بعدن، ترجیع به قرآن یعنی صدای قرآن رو مثل کتابای معمولی که میخونید نخونید، آهنگین بخونید. و ظاهر ان شیئا منها، بر اون سبزواری ادعا کرده که هیچ کدوم از اینها چی حسن صوت و تحزین و ترجیع اینا، ان شیئا منها لا یوجد بدون غنا، هیچ کدوم از اینا بدون غنا وجود پیدا نمیکنه. علام استفید من کلام اهل لغه و غیرهم و علام فصلنا و فی بعض رسائلنا. انتها فرمایش مرحوم سبزواری. فقط سر رحتی شر قوری اقرا القرآن به الحان العرب، خود مرحوم سبزواری در شرح این حدیث حضرت که فهمدن اقرا القرآن به الحان العرب لا به الحان اهل الفسوق و المعاصی، فهمده اللحن هو الغنا، منظور از لحن یعنی غنا، یعنی با غنا عربی بخونید. خب لحن یعنی غنا گرفت. این همه اینا رو فقط شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که غنا رو یعنی صوت حسن گرفتن این بزرگواران. و بل جمله نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که آقا ما نیاییم بگیم که اینا در حکم غنا با ما اختلاف دارن، با همون نتیجه که از اول هم بهتون گفتم که آخر کار این حرف رو میزنن ایشون، نیاییم بگیم که این دو بزرگوار در حکم غنا با ما اختلاف دارن، فی اصل حکم شبه کردن، نه اینا در اصل حکم ما منافات ندارن، با ما اختلاف ندارن، بلکه توی تعریف غنا با ما اختلاف دارن. یعنی اینا یه چیزی رو اومدن گفتن حلاله که غیر از اون چیزیست که ما گفتیم حرامه. خب و بالجمله فنسبت الخلاف الیه، نسبت دادن اختلاف و مخالفت به مرحوم سبزواری و مرحوم فیض حتی فی معنی الغنا اولا من نسبت تفصیل الیه، اولای به این است که تفصیل رو بهشون نسبت بدین و میگی ایشون در مورد غنا تفصیل بین افراد، یادتونه تفصیل بین افراد الغنا و تفصیل تفصیل دومی بود که من حیث نفسی احسن تو عرض کنم خدمتتون که این که بگیم در معنای غنا با ما اختلاف دارن، خیلی اولای از این است که بگیم که در افراد غنایشون تفصیل داره، بعضی حلال بوده بعضی حرام، بل ظاهر و اکثر کلمات المحدث کاشانی ایزن زاله وقت سبزواری نه کاشانی هم فیض هم اینطوره. لأنه فی مقام نفی تحریم عن صوت الحسن المذکر الامور الاخره المنسی لشهوات دنیا. خب چون ایشون اومده تحریم رو داره از چی نفی میکنه؟ داره از غنا نفی میکنه، منتها همونجایی که داره تحریم رو از غنا نفی میکنه، یکی از مصادیق غنا رو که داره تحریم ازش نفی میکنه میگه غنا هست و حرام نیست، اون صوت چی؟ صوت حسن مذکر الامور الاخره المنسی لشهوات دنیا. خب بس معلوم میشه معنای غنا رو ایشون با معنایی که در ذهن ما هست یه چیز متفاوتی میگیره. خب غنا طبق اون چیزی که ما گفتیم صوت لحوی، انسانو به یاد شهوات میندازه، انسانو به اون طرف میبره، لحویه، ولی ایشون داره میگه چیزی هست که انسان رو چی؟ از شهوات دنیا دور میکنه، متوجه آخرت میکنه. خب پس معلوم میشه یه چیز دیگری میدونه غنا رو. البته از اینم غافل نمیشیم که بعض و کلمات ما ظاهرتون فیما نسبه الیه ما من التفصیل، بعضی از کلماتشون ظهور داره در اون تفصیلی که بهشون نسبت داده شده. خب رفقا من یه حرفی اول حرف فیض کاشانی که می‌خواستم براتون بخونم زدم، یادتون باشه گفتم این حرفی که فیض کاشانی داره میزنه دو تا احتمال داره. یه احتمال داره بگیم چی؟ بگیم فیض کاشانی غنا را مطلقاً حلال میداند مگر اونجایی که مقترن محرمات بشه، که اونجایی که مقترن محرمات بشه حرامه. منتها چی حرامه؟ اون محرمات حرامه، نه خود غنا. خب یه احتمال این بود، اون احتمال دوم حالا میگم. یه احتمال اینه که غنا مطلقاً حلاله، خب مگر الاش هم به یک معنا استثنا منقطه، مگر اونجایی که مقترن محرمات بشه، که اونجایی که مقترن محرمات بشه خود اون محرمات حرامه. خب این یه احتمال بود. نتیجه احتمال اینه که غنا بفرمایید مطلقا حلاله. یه احتمال دیگر این بود که بگیم غنا اونجایی که مقترن محرمات میشه احسن تو خود غنا هم حرام میشه. خب از اول تا الان اون کسایی که نسبت دادن به مرحوم فیض و مرحوم سبزواری گفتن اینا قالب تفصیلن، خب کلام این دو بزرگوار اینجوری معنا کردن، گفتن که اینا میگن غنا دو تا فرد داره، تفصیل بین افراد الغنا. خب که غنا یه فرد حلال داره یه فرد حرام، فرد حرامش همونجاست که مقترن محرمات بشه، مقترن محرمات بشه خود اون محرمات حرامه، علاوه که خودش حرامه غنا رو هم حرام میکنه. خب مرحوم شیخ اینجا تا الان سر کدوم احتمال داشتن کار میکردن؟ سر احتمال دومیه داشتن کار میکردن. اینجا میگن اگر یه دقتی بکنیم بازگشت فرمایش مرحوم فیض و مرحوم کاشان مرحوم سبزواری به اینه که چی؟ به اینه که اینا مطلقا غنا رو میگن جائزه، مطلقا میگن جائزه، و در حقیقت اونجا هم که میگن حرامه حرمت مال خود غنا نیست بلکه مال مقارناتش است. یعنی دارن اون احتمال دیگری که من اون اول مطرح کردم اونو زندش میکنن مرحوم شیخ. ببینید نعم بعض کلمات ما ظاهرتون که ما نصب الیه ما من تفصیل به صوت لهوی، خب الذی صفت تفصیله، تفصیلی که لیسه هو و اندت تعمل تفصیل هم، اگه یه تعملی بکنیم این تفصیل نیست بلکه چی هست؟ بل قولن بل اطلاق، بلکه قول به اطلاقه. قول به اطلاقه یعنی چی؟ یعنی اینا مطلقاً قولن به اطلاق جوازه، غنا مطلقاً میگن غنا جائزه، اونجا که میگن حرامه در حقیقت اونی که حرامه مقارناته نه خود غنا، اونی که حرامه مقارناتشه، خود غنا حرام نیست. اگر غنا رو هم میگیم حرامه از چه بابی میگیم حرامه؟ از باب تصادق. خب یعنی چی؟ یعنی غنا منطبق شده برای یه فرد خارجی که اون فرد خارجی عنوان حرامی هم بفرمایید برش منطبق شده، به اعتبار اون عنوان حرامش اون فعل خارجی حرامه، حالا چون غنا هم صدق کرده برای اون فرد خارجی غنا هم داریم میگیم حرامه، در حقیقت یعنی اسناد مجازیه. لحظه دیگه، لحظه دخول رجال علی النساء، رقاصی، تنبک زدن، اینا دیگه
به غنا
منطبق نمیشه، مقترن میشه. آره تعبیر منطبق، حالا تنها چیزی که میتونیم بگیم منطبق میشه فقط خود لحظه که این صوته با کیفیت لحظی گفته بشه. بله اینجا جایی مباحثی کوچولویی هست. بله به قول شما منطبق نمیشه، مقترن میشه. لذا فرمایش شیخ که دارم میگن که این اندر تعمل تفصیل نیست و اطلاقه، خب بالاخره جایی مباحثه، جایی انقلتی داره. فقط توی یه فردش ما یه حرف رو میتونیم بزنیم، توی یه فردش که چی هست؟ لح باشه، چون اینا تصادق دارن میشه یه حرف بزن. ولی اون جایی که صرفا اقترانه، خب اونجاها عرض کنم خدمتتون که طبیعتا اونا اگر میگن غنا حرامه از باب تصادق نمیگن، از باب تصادق نیست، بلکه ظاهرش اینه که میگن خود غنا حرام میشه در اون فروض. خب چون اگر تصادق بود میگفتیم که چی؟ از باب اسناد مجازی، چون بر این مورد منطبق شده و دوتاشون بر این فرد خارجی سرگون کنن حکم یکی و یکی دیگر سرایت دادن مجازن. ولی حالا که اونجایی که تصادق نیست اگر بگن که غنا اونجا حرام میشه، این یه خورده دور از ذهنه که بخوایم بگیم که اینجا حرمت به خاطر اون مقارنات نه به خاطر خود غنا، چون مناسبتی نیست که غنا رو بگیم حرام هست و بعدم بیایم بگیم که این حرمته، حرمت مجازی مجازن گفته شده حرام و حقیقتاً چی است؟ همه فروزش جایزه. در فرض تصادق جا داره برای این که این رو مجازن بگیم غنا هست، خب، ولی اونجایی که تصادق نیست صرفاً اقترانه جا نداره که مجازن بگم. بنابراین اگر گفتن حقیقتاً منظورشون بوده، حقیقتاً منظورشون بوده که این غنا خود غنا حرامه، نه چی، نه اون عنوان دیگری که تصادق با هم پیدا کردن. خب حالا اون روایاتی هم که مرحوم سبزواری آوردن بر این که نخوندم اینو و انما الحرام، بله تأمل اگر بکنیم تفصیل نیست و اخبار دال بر اطلاق جواز غنا است و انه لا حرمت فیه اصلا و انما الحرام ما یقتن رو بگیم من محرمات، اونی که حرامه و مقارناتشه، خود غنا حرام نیست. افتار به اون توضیح که دادم یه جایی مباحثه هست اینجا. فقوه علا تقدیر صدق نسبتی الیه ما، این قول به تفصیل، قول به تفصیل به فرض که نسبتش به این دو بزرگوار رو صادق بدونیم، که ما گفتیم صادق نیست، اگه تعامل بکنیم این نسبت نسبت صادقی نیست. حالا به فرض، نسبت قول به تفصیل رو به این دو بزرگوار صادق بدونیم، فی غایت الضعف، این قول به تفصیل فی غایت الضعف، قول به تفصیل در حرمت غنا فی غایت الضعف. چرا فی غایت الضعف؟ لا شاهد له خبر بعد الخبر، فقوه فی غایت الضعف لا شاهد له، و شاهدی هم نداره، هیچ دلیلی هم نداره. چرا؟ میگن که چون ما اطلاقات حرمت غنا داریم، کسی اگر بخواد تفصیل بده باید یه دلیلی داشته باشه که اون اطلاقات رو چکار کنه، اون اطلاقات رو تبدیلش کنه به تفصیل. خب ادله‌ای هم که این بزرگواران به عنوان دلیل بر تفصیل آوردن هیچ کدومش به درد تفصیل نمیخوره. آوردن و سه چهار تا روایت بود، الان میخونیم، به این سه چهار تا روایت خواستن استناد بکنن مرحوم سبزواری که ازش تفصیل رو ثابت بکنن و تقریبا که استدلالشون، ولی شیخ نظرشون میگه هیچ کدوم از این روایات به درد اثبات تفصیل نمیخوره، چون یا سندن یا دلالتن این روایت مشکل داره. ببینید میفرمایند که فهوه، یعنی قول به تفصیل، علا تقدیر صدق نسبتی الیه ما فی غایت الضعف، لا شاهد له یقید الاطلاقات الکثیره المدعاه تواترها. یه ادعای تواتر کرده بود مرحوم ایزاه دیگه، مرحوم فخر المقرین ادعا کرده بود اخبار حرمت غنا متواتر، شیخ فرمود اخبار مستفیزه، گفتن که ادعا فلز ایزاه تواترها، اطلاقات کثیری که به صورت مطلق غنا رو حرام دونسته و حتی برخی ادعای تواتر کردن، ما شاهدی نداریم که بخواد این رو چکار کنه، تخصیص بزنه و نتیجه بشه تفصیل. لا شاهد له الا بعض الروایات التي ذکرها، مگر چند تا روایت که این دو بزرگوار ذکر کردن، که این روایت هم تو فرمایش هم مرحوم فیض اومده، هم تو فرمایش هم سبزواری اومده، که حالا این چند تا روایت رو اینجا مرحوم شیخ انصاری نقل میکنند و تقریب استدلال به این روایت از طرف فیض و سبزواری هم ذیل هر کدوم از این ستا میگن، که هر کدوم از این ستا چرا دلالت بر تفصیل میکنه، بیان مرحوم فیض و مرحوم سبزواری رو ذیلش میگن و بعدش رد میکنن، میگن این حرفایی که شما زدید که از این ستا روایت میشه قول به تفصیل رو استفاده کرد هیچ کدومش درست نیست و ما باید طالب اطلاق تحریم بشیم. بچه ها من دیگه نفسم بالا نمیاد، یه استراحت بکنیم برگردیم. اللهم صل علی محمد. بله شاهدی که مقید اطلاقات باشه و در نتیجه تغییرش تفصیل درست بشه، ما شاهد اینجوری نداریم. خب هنوز 9 دقیقه نشده، انشالله